از دیده ها و گوش ها دور نخواهد ماند. و یاد کنیم از شهدای بزرگواری همچون سپهبد شهید صیاد شیرازی که به قول معروف فرماندهی این عملیات رو به عهده داشت و پرسنل فداکار ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای مردمی که واقعا با کاری که کردن گستاخی و تجاوزات آشکار رژیم بعث عراق و پشتیبانی آنها رو از این منافقین کوردل و نصرت ها و امدادهای غیبی که ما در این عملیات دیدیم، زیرا منافقین کوردل خداوند می‌فرماید که دشمنان اسلام از احمق‌ها آفریده شدند.
بله.
اینها اومدن بدون اینکه تاکتیک و اینا فکر کردن که میان و 6 روزه 10 روزه حالا هر جور که خودشون تصمیم داشتن فکر می‌کردن که ملت پشتیبان اینا هستن، ولی ده خیال باطل شطور در خواب بیند فهمده داره. نمیدونستن که این ملت شهید پرور ایران اسلامی که همه چیشون رو دادن برای انقلاب و اسلام، هیچ وقت نمیان این کوردلان و این منافقین و این جاسوسان اجنبی رو قبول داشته باشن. به خاطر همین لطف خدا و سربازان مخلص حضرت امام و میهن اسلامی هم از سپاه و ارتش و بسیج اومدن و در نزدیکی کرمانشاه، حدوداً 30 کیلومتری کرمانشاه در گردنه چهارزبر که الان به گردنه مرساد مردم میشناسنش، جلوی نیروهای مزدور عراق رو گرفتن و اینها انقدر نفهم و انقدر بیفکر بودن و نه تاکتیکی بلد بودن، برداشته بودن ستون تو جاده گذاشته بودن که بهترین لقمه برای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی هوایی بود که بتونن اینا رو قلع و قمعشون کنن.
جناب سرهنگ، فقط نیروی هوایی در این عملیات شرکت کرد و حضور داشت؟
نه خیر، نیروی هوایی اومد بمباران کرد رفت. بله. ولی هوانیروز یک یگانی هستش که از اول هر عملیات تا آخرین لحظه های عملیات باید باشه. چرا؟ چون آفند کنه، یعنی حمله کنه، بعد تدارکات کنه، نیروها رو جابجا کنه، بعد از تثبیت نیروها باید مهمات برسونه، آذوقه برسونه. عملیاتی که از نیروهای واکنش سریع ارتش جمهوری اسلامی بلخص نیروی زمینی قهرمان ما هستش.
پس رشادت های چند یگان رو در واقع در این عملیات شاهد بودیم. درود بر شما.
خواهش میکنم. بعد الحمدلله با توجه به اینکه این منافقین کوردل احمق بودن، اینا رو برداشتن سازماندهی کردن، حدوداً 50 تا تیپ اینا رو مثلا آماده کرده بودن که هر تیپ اینا شامل 250 نفر میشد با تجهیزات و ادوات زرهی سنگین و سبک که اهدای رژیم بعث عراق و امان و انصارشون بود. ولی خوشبختانه خداوند توفیق داد و نیروهای مسلح ما جلو اینا رو گرفتن، خصوصا هوانیروز که همیشه نیروهای زمینی ما هوانیروز رو مانند یک فرشته میدونن که در مواقع ضروری باعث قدرت و امیدواری نیروهای زمینی میشه. الحمدلله شکر خدا ما در این عملیات که خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سپهبد صیاد شیرازی اومدن در کرمانشاه، بعد اونجا صحبت کردن، از اونجا اومدیم در عملیات ها شرکت کردیم. اینا اومده بودن از قصر شیرین و سر پل ذهاب و کرند و اسلام آباد اومده بودن تا نزدیکای کرمانشاه، ولی خوشبختانه با همکاری همه نیروها شکر خدا ما تونستیم اینا رو قلع و قمع کنیم و حدود 2500 تا از نیروهای منافقین رو به درک فرستادن و حدودا نزدیک 1000 نفری هم اسیر کردن. بقیه‌شون هم یا تو کوه‌ها متواری شدن یا به عراق برگشتن. و ما در این عملیات هوانیروز بیش از 56 فروند هلیکوپتر یا بالگرد در اختیار نیروها گذاشته بود، حدود 425 ساعت پرواز در طول کل عملیات انجام دادن، انهدام 115 دستگاه خودرو و 29 تا تانک جوانان بهش میگن یا تانکای برزیلی احتمالاً بهش میگن و نیروهای خودمون رو حدود 3000 خورده نیروهای خودمون رو جابجا کردن که از تیپ نبی اکرم هلیبورد شدن شبانه.
بله.
حدوداً نزدیک 400 نفر مجروح به بیمارستان‌های مختلف فرستادن. 3 تا فروند هلیکوپترهای دشمن که دشمن بعثی که کمک این منافقین اومده بود منهدم کردن. ما در این عملیات یکی از خلبانان شجاع خوبمون به نام حسین فرزانه رو که به درجه رفیع شهادت نائل شد تقدیم انقلاب و ملت شهید پرور ایران اسلامی کردیم و 2 نفر از خلبانان خوب کبرامون، جنگنده های کبرامون هم آقای فرهادی و میلان هم جانباز شدن در این عملیات. ما کلن در این عملیات پایگاه های مختلف ما، پایگاه کرمانشاه ما، پایگاه کرمان ما، پایگاه پشتیبانی عمومی اصفهان ما، گفتم با حدود 56 فروند بالگرد، انواع و اقسام بالگرد های 206, 205, 214, شنوک و کبرا تونستن که کمک کنن به رزمندگان اسلام و ختم قائله رو انجام بدن و این منافقین کورده رو به درک برسونن.
بله جناب سرهنگ، من به نمایندگی از همکارانم در برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ پاس می‌دارم. دلاور مردانی هایی که انجام شد، رشادت هایی که توسط بسیج، سپاه، ارتش و نیروهای مردمی و همرزمان شما اتفاق افتاد، چیزی جز همدلی و اتحاد رو من از زبان شما نشنیدم. در بیانتون چیزی از رشادت و یک رنگی رو متوجه نشدم و جا داره که یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم. یک بار دیگه تبریک منو پذیرا باشید. خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودید.
من خدمت شهید پرور ایران اسلامی عرض کنم چه آخرین ترفند دشمن همیشه ناامید کردنه، مخصوصا جوانان عزیز ما بدونن که ما اون زمانی که خیلی چیزها نداشتیم تونستیم 8 سال دفاع مقدس رو به پیروزی برسونیم. الانم مطمئن باشین که انقدر نیروهای مسلح آماده و تجهیزات مدرنی دارن که دشمن دیگه جرأت نکنه نگاه چپ بکنه، که اگر بکنه
بله.
جوابی قاطع و توپ‌بنده از رزمندگان اسلام دریافت خواهد.
قطعا همینطوره. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب سرهنگ. با شما خداحافظی
میکنم. خداحافظ.
خوش خدا نگهدار. سرزمین من، سرزمین غیور مردان و شیر زنان مقاوم. و اما سری بزنم به پیام های شما. آقای حسنزاده همراه ما هستند، خانم نازنین طغرلی همینطور از سیرجان شنونده برنامه ما هستند، محمد رضا آقاجانی از گیلان رشت پیام به ما دادن و آقای هوشنگ از کرمانشاه که همگی به گزینه دوم اشاره کرد. همینطور خانم معصومه ورپشتی از تهران، آقای خانم مصطفی از شهریار، خانم مژگان ریوند از کرج و آقای حسن نژاد از تهران که باز هم به گزینه دوم اشاره کردن. دفاع مقدس فقط یک خاطره نیست، جریانی زنده است که از خرمشهر و فاف شروع شد و به آسمان العدید رسید. این بار جبهه عوض شده، اما اراده همونه. نه خاکریز داریم نه میدان مین، اما هنوز جوانان این سرزمین بی هیاهو و بی ادعا از عزت ایران دفاع می کنند، با قدرت موشکی، با عملیات دقیق، با اتکا به ایر، به ایمان. دفاع مقدس 12 روزه اخیر در برابر حملات صهیونیستی و آمریکایی چیزی کم از اون حماسه بزرگ نداره. پاسخ قاطع ایران به دشمن نشون داد که دفاع مقدس ادامه داره، فقط شکلش عوض شده. در این لحظه گفتگو میکنم با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم دانشگاه. جناب آقای کشوری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. حاج آقای کشوری، میخواستم اینو ازتون بپرسم که آیا میشه دفاع 12 روزه رو امتداد دفاع مقدس دونست؟
اگه ما جبهه بندی حق و باطل رو و در طول که این همین جبهه بندی در طول تاریخ ادامه داشته و حالا بروزش یکی دفاع مقدس ما بوده در سال 59 تا 67 و دیگری هم یکی از مظاهر دیگرش همین جنگ 12 روزه بوده، قطعا پاسخ آری هست. مشابهت هایی هم اتفاقا وجود داره بین این دو. صدام علیه لعنت و العذاب میخواست 3 روزه خوزستان رو بگیره و 1 هفتهی به تهران برسه، یعنی با یک برنامه برق آسا میخواست مثلا کار رو تمام بکنه که براش هزینه کمی داشته باشه و برد زیادی بکنه. تو این جنگ 12 روزه هم همونجوری که مستحضر هستن شنوندگان عزیز، یه چنین برنامه ای داشتن که با زدن رؤوس و فرماندهان نظامی ما و سران مملکت ما ضربه سهمگینی بر پیکر این مملکت وارد بکنن و دیگه توان پاسخگویی وجود نداشته باشه و راحت مراحل بعدی که میخوان انجام بدن که نهایتا تجزیه ایران بود رو رقم بزنن. ولی کور خوندن، کما اینکه صدام هم کور خواهد خواند کور خونده و کما اینکه اگر اتفاق دوباره خدایی نکرده اتفاق بیفته، جبهه حق قطعا پیروزه و این وعده خدا. یه شباهت دیگه هم چون امروز وجود داره که امروز روز عرضم به حضور شما که عملیات مرساد هست، منافقین هم سال 67 یه چنین کاری میخواستن بکنن که به خاطر همین هم با تمام قوا ستون کشی کردن از سمت غرب کشورمون به سمت شرق در حال حرکت بودن و میخواستن به زعم این که باز ما ضعیف شدیم این حرکت رو انجام بدن و باز خدا رحمت کنه همه دلاور مردانمون از جمله شهید صیاد شیرازی رو که پاسخ دندان شکنی به اونها داد و اونها رو تارومار کرد و به خاطر همین هم از ایشون کینه ای به دل گرفتن که سالها بعد باز او رو به شهادت رسونن و ترور کردن و این ویژگی اینجور افراد و مستکبرین هستش. یکی از مطالب مهمی که لازم هست عرض بشه اینه که هر موقع جبهه حق با ایمان به خدا و دست به دست هم دادن و تلاش در راه حق کار رو جلو ببرن، خدا هم نصرتش رو میرسونه و محاسبات دشمن هم نمیدونم چرا همیشه غلط عذاب در میاد، به خاطر اینکه این عنصر معنوی رو در نظر نمیگیرن، صرفا عناصر مادی رو در نظر میگیرن و با عناصر مادی که محاسبه میکنن شاید زرمشون درست در میاد که مثلا یک حمله برق‌آسایی بکنیم، مثلا 3 روزه خوزستان رو بگیریم و تهران رو بگیریم، ما به لحاظ لوجستیکی مثلا برتری داریم یا تو جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی چنین تصوری رو میکنه، ولی کار برعکس میشه، جا کاری به جایی میرسه که صدام سالها میگذره و کاری نمیتواند بکنه، بلکه خیلی هم خسارت بهش وارد شده. همچنین رژیم صهیونیستی هم همینطور فکر میکرد کار به جایی میبره ولی تماما مورد هجمه واقع شد و کار به جایی رسید که مجبور شد بره صاحب خودش که صاحب این سگ زنجیری اسرائیل آمریکاست رو بیاره و او هم با همین به همین منوال در جبهه حق در برابر جبهه حق نتوانست کاری بکنه و پیروزی با جبهه حق بود و این ادامه دار خواهد بود، یعنی تا ظهور حضرت حجت هم همین خواهد بود، جبهه حق قطعا پیروز خواهد شد. لازمش فقط همین دست به دست هم دادن و اتحاد و انسجامیه که بارها و بارها مقام معظم رهبری روش تاکید کردن، رو همین پیام اخیری که به مناسبت 40 شهدای عزیزمونم صادر فرمودن، اولین نکته و اولین پیام و تکلیف راهبردی اتحاد و حفظ این اتحاد و انسجام بود که این لازمه پیروزی حقه که مؤمنین باید با هم یک دل باشن. یک آخرین عرض بنده یک مطلبی عرض بکنم، اگر همین اتحاد و انسجام تو کل جهان اسلام، اصلا خارج از جهان اسلام هم نه، در کل جهان اسلام در رابطه با مردم مظلوم فلسطین و غزه اتفاق میافتد، همین انسجام که در پیش هم تلاش باشه میتونست رژیم صهیونیستی رو از پا در بیاره، از منطقه غرب آسیا بیرون بکنه و به یه نوعی میتونیم بگیم تازه انتقام خون حاج قاسم عزیزمون رو اینطوری گرفتیم که پای آمریکا، یعنی پای نظامی آمریکا مهمترینش از منطقه قطع بشه. فقط همین انسجام همه مردم در سرزمین‌های اسلامی کفایت میکرد. امیدواریم که همون جوری که تو داخل کشور همه متحد شدیم در برابر دشمن خارجی، کل جهان اسلام همونو درک بکنن که باید متحد بشن در برابر کفار و مشرکینی که اونها تشنه به خونه مسلمین هستن و فقط دارن کم کم جلو میان و به ترتیب سوریه، لبنان، عراق، برنامه‌های بعدی که دارن که انشالله موفق نخواهند شد.
انشالله. به نکات ارزنده‌ای اشاره کردید حاج آقای کشوری، سپاسگزارم از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. سرزمین من، قلب تپنده جهان اسلام. امروز از شما پرسیدیم عملیات مرساد در پاسخ به حمله کدام گروه تروریستی انجام شد؟ 1. کموله، 2. منافقین، 3. طالبان.
با سلام، روح شهدای تروریستی شاد باد. پاسخ منافقین، پاسخ منافقین. سپاسی هستم از شهرستان کازرون، با اقتدار باشید.
سلام عرض کردم، گروه منافقین گزینه 2 جواب سوال شما. دیازوند هستم از شهرک اندیشه.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه دوم هست، یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدار.
با عرض سلام، شرکت در مسابقه تلفنی مداومتون میشم. عملیات مداد بر علیه منافقین کوردل انجام شد.
خانم حسنزاده، ابراهیم کاووسی، مسلم معارفوند، لیلی فرزانه، رضا فتاحی، آقای فرخی، مجید دیریجانی و آراز حسنزاده همگی گزینه دوم را انتخاب کردند. ایلام با کوها و تپه‌های رازآلود، رودخانه‌های آرام و سکوتی که با نجواهای تاریخ آمیخته است، همچنان زنده و پابرجاست و هر قدم در این دیار سفری به ژرفای خاطرات و تمدن‌های ایران زمین است. امروزه روستاها از مهمترین مقاصد سفر گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌روند، با مقاصدی که در بین مردم به خصوص افرادی که به همراه خانواده سفر می کنند بسیار محبوبیت پیدا کردند. روستای کلم یکی از جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار میاد که در شمال غربی آن و در فاصله 30 کیلومتری از شهر بدره قرار داره. این روستای منحصر به فرد در ارتفاعات کبیرکوه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 1500 متر است. برای اطلاعات دقیق تر و زیبایی های این روستا لحظاتی بعد در همین لحظه بخشی رو تقدیم شما می کنیم.
ایلام ما.
به نام خدا و سلام، روز و روزگار بر شما خوش. از ایلام، از سرزمین زیبایی ها و شگفتی ها با شما صحبت میکنیم. امروز میخواییم از دره زیبای کلم در دامنه کوه سر به فلک کشیده کبیر کوه صحبت کنیم. کلم کلمه‌ای باستانی که در گویش پهلوی قدیم به معنای آب بسیار سرد و سنگین به کار برده شده، یعنی آبی که از شدت سرما و سردی میتونه تو رو مثل سنگ محکم کنه. حالا چرا کلم؟ اگه انشالله به ایلام تشریف آوردین، در مسیر جاده ایلام به مرکز شهرستان بدره و شهر بدره از منطقه پل سدهنه، یک جاده قدیمی و پرپیچ و خم اما آسفالته هست که ما رو به روستای کلم میرسونه. روستایی با سرچشمه های دائمی که از سینه کبیرکو میجوشن، رودهای پر آب و سردی که امروزه مزرعه پرورش ماهیان سردابی است. ماهی معروف قزلالای کلم علاوه بر استان ایلام در استانهای همجوار و حتی کشور همسایه ما مشتریان خاص خودشو داره. دره کلم به خاطر شرایط آب و هوایی که در سینه و کشاکش پشتی کبیرکو قرار گرفته، علاوه بر داشتن منابع آبی عظیم، از دیرباز باغات انجیر فراوانی داره. انجیر کلم از انجیرهای خوشمزه استان ایلامه که علاوه بر انجیرهای محلی و اهلی شده در باغها، یک سری انجیر وحشی داریم که در دامنه کوها به صورت دیم پرورش داده میشه و مردم محل اونا رو در فصل خودشون که فصل تابستونه میچینن و به بازار عرضه میکنن. در پایین دست روستا مزارع و شالیزارهای عظیمی به چشم میاد که بوی عطر برنج عنبربو اونها از لحظه کاشت شالی تا برداشت به مشام جان میرسه. منطقه کلم یک قلعه باستانی داره که متعلق به زمان ساسانیه و آثار اون برجا مونده و علاوه بر اینها معبد و زیارتگاهی برای مردم محل هست که بر مزار و مقبره دو امامزاده واجب و تعظیم قرار گرفته، نظام الدین و تاج الدین، که از دیرباز زیارتگاه محلی است و مردم محل به اونها ارادت دارن. حالا مردم کلم با استفاده از طبیعتی که دارن و صنعت گردشگری که اخیراً ایلام به عنوان یکی از قطبای آن در عرصه گردشگری نوظهور و نوپاست، دارن به عرصه های گردشگری خود اضافه میکنن. حالا علاوه بر مردم استان ما، از کشور همسایه ما کشور عراق روزانه عده زیادی برای بهره‌مندی از آب و هوای سازگار و آبهای سرشار و خنک منطقه کلم و نوش جان کردن ماهیای کبابی به این منطقه میان. بهار و پاییز کلم با دیگر فصلها بسیار بسیار متفاوته. آغاز فصل بهار در منطقه کلم پیش از فروردینه، به خاطر اینکه منطقه در یک تنگه نسبتاً کم سرد به کبیرکو قرار گرفته، بهار زودتر به این منطقه میرسه. سبزی تپه ماورها، زیبایی جنگلی که مشرف به روستاست، صخره‌های عظیم کبیرکو و صدای موسیقی رودهایی که از مسیر این روستا میگذرن، این منطقه رو به قطعی از بهشت تبدیل کرده. انشالله اگه به استان ایلام تشریف آوردین، از زیبایی‌های کلم بهره ببرید. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من.
آن سوی تاریخ.
سالهاست که آمریکا با زبان تهدید با ملت‌ها حرف می‌زند، با ناو و پایگاه و دلار. اما ما از نسل همانهایی هستیم که با تسخیر لانه جاسوسی هیمنه پوشالیش را لرزاندند. این روزها نام العدید بار دیگر یادآور این واقعیت است که افسانه شکست ناپذیری آمریکا افسانه‌ای فرسوده است. حمله اخیر فقط شلیک موشک نبود، نشانه‌ای بود از تداوم همان مسیر تاریخی که با تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد، با حمله به عین الاسد ادامه یافت و به پایگاه العدید رسید. این سومین ضربه بزرگ به حیثیت نظامی آمریکاست و شاید مهمترین پیامش این باشد که هژمونی آمریکا ضربه پذیرتر از همیشه است. حالا وقت آن است که از خود بپرسیم آیا این پایان کار است یا آغاز فصلی تازه از جنگ اراده ها؟ اجازه بدید در این باره نظر جناب آقای ساجدی، پژوهشگر و کارشناس رسانه رو با هم بشنویم. آقای ساجدی سلام عرض می کنم خدمت شما، نظر شما رو در این خصوص می شنویم.
سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما دیروز یک ابعاد اولیه تشریح کردیم مبنی بر اینکه جنگ اراده‌ها چگونه است و ما کجای جنگ اراده‌ها هستیم. حالا از یک زاویه دیگه میخوام نگاه کنیم. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم تا الان که تمام نظم دنیا بر اساس اون شکل گرفته، این برای اولین بار هست که این هژمونی آمریکا اینگونه در هم کوبیده میشه. و جالب اینجاست که همه فکر میکنن این اولین باره. برای اینکه تحلیل جامعه داشته باشیم باید مقدار برگردیم به عقب، در مقطع انقلاب اسلامی. ببینید، با وقوع انقلاب ایران در سال 1957، یعنی همون 1357، زمانی که لانه جاسوسی آمریکا به تصویر دانشجویان ایرانی در میاد، اولین ضربه بر هژمونی آمریکا وارد شد. اگر شما تاریخ رو خوب بخونید، ببینید که بیشترین تحریم‌ها در زمان کارتر اولین بار علیه ما وضع شد. بس آنقدر ضربه کاری بوده که کسی در دنیا باور نمی‌کرد یه روزی دیپلمات‌های آمریکا در یک کشوری به تصرف و به اشغال دیگران در بیاد. این اولین ضربه بود که بر هژمونی آمریکا وارد شد. بعد از اون ضربه بر پایگاه عین الاسد بود که کسی فکر نمی‌کرد. ببینید، اگر شما در جغرافیای عراق نگاه کنید، پایگاه عین الاسد دورترین پایگاه به ماست. یعنی سه تا پایگاه قبل از اون هست. ما موقعی که دورترین رو داریم می‌زنیم، یعنی برای ما مهم نیست که مقداری از موشک‌های ما به طرف اسرائیل حرکت کنه. ضربه‌ای که ما به پایگاه عین الاسد زدیم برای دومین بار از اینکه این فرمول ساختمون بلند هژمون آمریکا داره میریزه. از زمانی که شما به پایگاه در العدید قطر میزنی، یعنی تموم شد این کار. حتی من یادم خیلی از کشورهای جهان بودن، میگفتن که خیلی از کشورها پشت سر شما وایسادن ببینه آیا این هژمونی میتونه سر پا بشه یا نه. پس زمانی که شما العدید میزنی، ثابت کردی که با آمریکا میشه درگیر شد. این عین جمله امام هست که در سال 58 اعلام کرده. حالا اگر خوشحال هستم خودم یه زاویه دیگری در زمان دیده، مسئله فرانسه و فلسطین بگم خدمتتون.
بله آقای سازی، 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
فرصت هست؟
30 ثانیه فرصت داریم. بله
خب، پس اجازه مسئله به فرده اشتری کنیم. بعد جمله پایانه بود در مورد العدید. الان بسیاری از محافل سیاسی در غرب معتقدن که با توجه به ضربات ایران، ضرباتی که ایران به العدید وارد کرده، هنوز در آکادمی‌های علمی و نظامی جهان داره بحث هست که آیا این امکانات میتواند دو مرتبه تکرار بشه یا نه، و هنوز ابعاد ضربات ایران به اسرائیل در برخی از پرده ها لاینحل باقی مانده.
بله آقای ساجدی، در حقیقت میتونم اینو بگم که دفاع مقدس نه در خاطره ها، که در اراده امروز ملت ما ادامه داره. از خرمشهر تا العدید یک پیام روشن برای دشمن داریم و اون اینه که ایران اهل عقب نشینی نیست.
و شما میدونید که انسان ها باید بایستن تا بتوانند حرف بزنند.
بله.
این جمله کوتاه خیلی سوال میکنن که بالاخره اسرائیل دموکراسی حمله میکنه یا نه. جوابش اینه، اگر شما ضعف نشون بدید اونا قطعا حمله میکنن، اگر محکم بیستی هرگز حمله در کار نخواهد.
قطعا همینطوره. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. لطف کردید، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم. همونطور که همه شما شنوندگان محترم همراه ما بودید و بهش اشاره کردید، گزینه صحیح گزینه منافقین بود. سپاس از همراهیتون. تا فردا همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدای